کجاست می دارم
اول
نه اصول چه رسیدیم به صلات مسافر. در مورد صلات مسافر ما چند تا بحث داریم، اگه اینا رو حواسمون بدیم مطلب سختی وجود نداره. یه مسئله شرط قصره، چه موقع سفر محقق میشه و قصر الصلات به وجود میاد، چه سفر محقق میشه و قصر الصلات به وجود. دو، حکم صلات مسافر چیه؟ سه، موانع و قواطعش چیه؟ پس یک، شرط سفر ماجیک داریم اینجا آسون، البته میخوام که یادتون نره. دو، برش کن. نه یک، شرط سفر چیه؟ دو، حکم سفر چیه؟ سه، موانع سفر. شرط موانع یعنی چیزهایی که آدم در سفر باشد اینا به وجود بیاد، دوباره باید نمازشو کامل بخونه. خب اما شرط سفر، در مورد شرط سفر شاید توضیح میدن، ملاک سفر 8 فرسخه، شرط سفر 8 فرسخه. یه چیزی من توضیح بدم اول به عنوان قاعده کلی که در تفسیر روایات بعدا خیلی به درد میخوره، اینه چرا اینا میومدن مثلا میگفتن 8 فرسخ ملاک سفره، دنبال چی بودن؟ این نیاز داره ما اول موضوع اون زمان رو درست بفهمیم، چی جوری بوده زندگی اون زمان. خب راه ها پلیس راهور که نداشتن اون موقع، خطرات جاده ها زیاد بوده، کم نبوده، از حیوان گرفته تا دزد گرفته تا، لذا طبیعت حال نه چراغی بوده نه نوری بوده، طبیعت حال اقتضا میکرده که روز سفر بره شب رو استراحت کنه. یک، حالا روز که میخوان حرکت کنن ممکنه یک کسی اسب جمون زیر پاش باشه، یه روز به اندازه 3 روز آدمای دیگه به تازه با حرکت کنه، ممکنه یک کسی هم سواره یا شطور مریض نحیفی باشه که یه روز نصف دیگر را بره، اما مقدار متعارفی هم وجود داشته. اون مقدار متعارف، مقدار متعارف این بوده که اگر یه حیوانی یه مالی با بارش به صورت طبیعی بخواد حرکت کنه تو یه روز که بره چقدر مسیر را طی میکنه، اون رو تخمین زدن به 8 فرسخ. ثمرش چی میشد؟ سر 8 فرسخ استراحتگاه درست میکردن، کاروانسراها رو اینطوری حساب میکردن، مواطن درست میکردن که شب که به اون کاروانسرا میرسن آسمون که غروب میکنه کاروانسرا باشد استراحت کنن، دوباره صبح علت طلوع را بیفتن. این خیلی مهمه. معمولا کسانی که اینو من از آقای بروجردی براتون نقل کردم، از کتاب تقریرات آقای کوهکمری و تغییرات آقای منتظری از درس خارج آقای بروجردی، قانون اینطوری حساب میکردن چجوری میشد که کاروان سرا، حالا بعدا میدین قیودی در روایات هست به شرطی که کل روز را در حرکت باشد چه باشد، اینا همش برمیگرده به همین ملاک اصلی که، یعنی اگه کسی اینو بفهمه میفهمه روایات ما ندارن یه چیز تعبدی عجیبشون امام معصوم درست کرده اختراع کرده گفته باید به این عمل کنید، نه، آنچه که در اون زمان بوده است را حضرت ملاک قرار داده، اون تخمین عرفی رو همون ملاک صلات مسافر را آقای حجتی بنا کرده. حالا پس ملاک چیه؟ 8 فرسخه. فقط یه فرقی وجود داره، اگر کسی از محل خونشون که راه میفته بنا داره به بیشتر از 8 فرسخ بره، یه مسافت مفصلی بره، این آدم از موقعی که خفی الاذان و الجدران یقصر و صلات، نماز رو شکسته میخونه ولو به هشت فرسخ. اما آدمی که نیتش به خروج از هشت فرسخ نیست، مثلا دنبال یه مثلا کاریه، مثلا راه افتاده، فرض کنید مثال اینطوری بزنید، یکی تو افتاده تو این مسیر دنبال مثلا یه پنچری میگرده، ماشینش پنچر شده، دنبال یه پنچری میگرده، حال یه پنچری پیدا کنه، جمعه از تعطیله، مغازه میبینی رفت و هشت فرسخ خارج شد، رفت و هشت فرسخ. بعد از خروج از هشت فرسخ نمازش شکست است، تا قبل از هشت فرسخ نمازش کامله. این شرط القصر تمام شد. بریم در مورد حکم قصر. حکم قصر هم معلومه، قبلا توضیح دادیم، بعد نماز چهار رکعتی رو دو رکعت بخونه، نافله نماز چهار رکعتی گردنش در مورد نافلش همون احکام رو گذاشت، پس چیز جدیدی در مورد احکامش نداره. میمونه جان، حالا اون رو عرض میکنم، اون دیگه تفسراشه. میخواستم اول کلیت رو بگم که کل دستبندی باب دستتون باشه، اونا میشن تفسرهای زیره، هر کدوم یه تفسرهایی داره. در مورد موانع، موانع و قواطع سفر، علا قسمه یه قواطعی رو بهشون میگن قواطع حکمی. قواطع حکمی یعنی چی؟ یعنی تو در سفر هستی اما نماز را شکسته نمیخواد. حالا میگم یکی از موانع، یه سری از موانع رو میگن قواطع موضوعی. تو در سفر بودی، این که به وجود اومد، حالا دیگه لا یستقو علیک انک مسافر، یعنی موضوع سفر رو خراب میکنه. قواطع موضوعی مثل مرور علی الوطن اذا مر، تعبیر روایت اینه، تعبیر حر عاملی تو وسائل سر باب فکر کنم 8 یا 14 صلات مسافر اینه، مر به زیعتن، زیعه این زمینه که شاورتن قبلا بحث کردیم تو زکات ها، مر به زیعتن لهو، مرور کرد به یه زمین کشاورزی که لام لام ملکیته، لهو ملکشه، این میشه قاطع موضوعی. تو مثل اینکه وسط یه آب شروع کردی شنا کردن، رسیدی به یه خشکی و رفتی رو خشکی، دیگه شنا نمی کنی دیگه، اومدی تو سفر رسیدی به خونت، و خونت وطنت دیگه، الان یستق علیک انک متوطن و لا انک مسافر. حالا این چجوریه؟ مگه میشه آدم دو تا وطن داشته باشه؟ مگه میشه سه تا وطن داشته باشه؟ اینجا همون قصه دعواهای وطن پیش میاد، توضیح میدیم. حالا شاکله ها رو بگیم، یک اونی که قاطع حکمیه، قصد اشره، قصد اشره قاطع حکمیه، یعنی تو در سفر هستی اما نماز تو کامل بود. یادتونه رفتیم اون جایی که دیگم دور از مشهد بود، رفتیم با طلبه ها و اینا، همه نمازشون گفتن چون خارج از مشهد نیومدن زیاد، کمی اومدن خارجن، نماز کامل خونده. من هم شکسته خوندم هم کامل خونده، البته شکستش خودم قصد اصلیم شکسته، احتیاطاً کاملشو خوندم، چون قصد سفر ملاک، چون قصد اشره قاطع حکمیه نه قاطع موضوعی، معلوم نیست احکام قاطع موضوعی برش پیاده بشه. قاطع موضوعی وطن، تو از وطنت که خارج میشی تا 8 فرسخ 24-25 کیلومتر نمازت کامله، بعدش شکسته میشه. اما قصد اشره که وطن که نیست که دوباره از جایی که محل اسکانت بوده باید 24-25 کیلومتر خارج بشی تا نمازت شکسته بشه، این خودش به یه نخ کوچولوی بنده، چون قاطع قاطع حکمیه، قبول داره مسافری، فقط بهت گفته نمازتو کامل بخون. لذا بعضی از فقها قدیم فتوا میدارن از این محله رفتی به محله اواری نمازت شکسته میشه دوباره، تو قصد اشره. پس فرق، من این چرا گفتم، میخواستم فرق بین قاطع حکمی و موضوعی برای شما واضح تر بشه. یه سری قواطع هم داریم مشکوکن حکمیان یا موضوعی، مثل چی؟ مثل کسی که 30 روز در یک جا متردد و مردد و من شاک میمونه، از روز 31 نمازش 30 روز رفتی یه جایی نمیدونی بخوای بمونی بخوای بری، عزم داری بری، مانع پیش اومده، من نیت دارم برم، بارون اومده، منتظرم بارون قطع بشه برم، یه روز دو روز میبینی 30 روز متردد مونده، روز 31 نمازش کامله. بحثه که این قاطع حکمیه یا قاطع موضوعیه. مثال بعدی سفر معصیت. سفر معصیت قاطع حکمیه یا موضوعی؟ تو مسافر نیستی یا مسافری اما نمازت کامله. اینم تا اینجا همون مقدار مسافتی که گفتی معنای حقیقت شرعی بود دیگه. اینم موانعش. حالا اینا همشون زیر شاخه دارن دیگه، زیر شاخه‌اش آسونه. این شاکله بحثه. بخونیم ببینیم چقدر می‌خونیم. الفصل العاشر فی صلاة المسافر. صلاة المسافر چی؟ التی یجب قصر این صلاة کمیتاً. حکمش اینه که نماز دو رکعتش کم میشه. و شرطه و شرطها شرط صلاة المسافر. اگه شرطه بود شرط و وجوب القصر میگفتیم. ها صلات مسافر مذکره به وجوب قصر. قصد المسافه، قصد مسافت یعنی چی؟ یه عنوان فقهی ها، یعنی برید سرچ کنید قصد المسافه. این چقدر عبارت میاد براتون، این یه تعبیر رائجه، اصطلاحه. قصد المسافه، مسافت چقدر؟ وحیه ثمانیت و فراسخ با ویلا. حالا با 1000 تا واحد اون قدیمی میگتش که ما بلد نیستیم. ببینید کل فرسخ ثلاثه تو امیال، هر فرسخ 3 میله. میل چیه؟ کل میلن 4000 ذراع، 4000 ذراعه. فتکون المسافتو اینا رو ضرب کنید در هم، 96000 ذراع. ببینید هر میل 4 ذراع، هر فرسخ 3 میل، پس 3 تا 4000 تا میشه 12000 تا. بعد چند فرسخه؟ 8 فرسخه. 8 تا 12000 تا میشه 96000 ذراع، میشه 96000 ذراع. حاصلتون من ضرب ثلاثه امیال فی ثمانیت فراسخ ثم المرتفع، مرتفع یعنی نتیجه، فی 4000 ذراع. تمام؟ حالا باز خوردتر میکنه. و کل ذراع 24 اصبعا یا اصبعا انگشت. کل اصبع 7 شعیرات. شعیر یعنی جو. آقا جو دیدید یه طرفش صافه یه طرفش چی میگن محدبه، یعنی یکم اینطوری دونه جو. حالا میگه هر این 7 جو که داریم میگیم متلاصقات کنار هم بذاریمشون به سطح الاکبر، اون سطح صافی که دارن. وقیل 3، بعضی ها گفتن یه اصبع 6 جو نه هست. خب حالا عرضشون چقدر باشه؟ عرض و متلاصق یعنی چسبوندن به هم. اینا دونه جوها رو بذاریم کنار هم دیگه با اون سطح صافشون بچسبونیم به هم، 1 2 3 4 بذاریم کنار هم دیگه. بعد گفتن 6 جو. عرض و کل شعیرت. حالا عرضش، خب عرضش دیگه خیلی باریکه دیگه، با چی باید حساب کنه؟ حالا ببین با چی حساب میکنه. عرض و کل شعیرت 7 شعرات 7 مو من شعر البرزون. برزون یادتونه؟ برزون چی بود تو کتاب زکات خوندی؟ نه اصلی که یه طرف اصلی که یه طرفش اصیله یه طرفش اصیل نیست. مواش یه ذره نه مواش یه مقداری زخیمتر از موی معمولیه، اون خشنتره. مثلا داشته میشه میکرد ملاک نیست دیگه. الان میگیم 24 خورده 24 8 همه کیلومتر 25 کیلومتر. آقا بابا دونه جو از دونه جو رو دونه جو کوچیکه، 7 تا دونه جو بذار کنار هم دیگه با اون سطح صافشون. بعد هر عرض هر کدوم از اینا تو سطحشون باید بشه به اندازه چقدر؟ 7 مو. 7 تا مو که بذاریم کنار هم دیگه میشه عرض یه جو. حالا 7 تا جو بذاریم میشه اندازه یه اصبع. عرض یک جو میشه 7 مو. و یجمعها مسیر یوم. آقا ضابطش ای بوده، اینم گفت همون ضابطه ای رو تو ما از محقق بروجدی گفتیم اجمالا، البته و یجمعها خلاصه این 8 فرسخ مسیر مقدار سیر یوم معتدل الوقت و المکان. آقا زمین نه کوه اورست باشه تو دامنش بکشیم بالا، کل شبانه روزی که بریم یه 4 متر 5 متر میریم بالا، زمین هم قد زمین صاف مسطحی نباشه که همینطوری بتازیم بریم، نه معتدل المکان معتدل الوقت. روزه 16 ساعت ما رمضون حساب نکن، 7-8 ساعت زمستون هم حساب نکن، 10-12 ساعت حساب کن مثلا. معتدل الوقت و المکان و سیر، و سیر یعنی اون اسبی هم که میاد، اون مالی هم که میخواد مسیر رو بره، معتدل و سیر باشه. اونم لأسقال الابل. اسقال الابل یعنی شطوری که بار سنگین داره. بالاخره بار میزدن حیوانا رو راه مینداختن دیگه. یعنی همین الان هم کاروان سرار که میخوان درست کنن، یا فرض کنید میخوان مثلا کافه درست کنن، مقدار مسافتی رو که برای مسافت اندازه میگیرن برای کافه بعدی تو باز توی جهانگردی مسیح، خب نگاه نمیکنن خب ماشین 206 نگاه میکنن به کامیون 18 چرخ. بله 120 چرخ هم ممکنه تو راه بیاد، ملاکشون کامیون 18 چرخه با یه بله ماشین هست برای توربین، حمله توربین 89 تا اینطوری چرخ داره، بهش میگن 120 چرخ برای توربین بله 100 جانم نه اما که اولین باری که دیدم فکر کنم کلاس دوم ابتدایی بودن تو جاده، جاده خودت بعد اینا مقدار مسافتی که میرن سر یه فاصله رو که ماشین عادیه مثلا بار 18 چرخ مثلا مسافت مثلا توی مثلا 18 ساعت 19 ساعت میرن بار داشته باشن، باید یواش برن 18 ساعت 19 ساعت میرن مسیرهای کوه مثلا خرم‌آباد رد بشن بیا زبط خوزستان، چون معمولا صدا اونجاست دیگه، یه مسافت ایتوی رو مثلا اینا ممکنه مثلا تو 3 روز 4 روز بعض وقتا 6 روز برن، بعض وقتا یه هفته. مسیر یه حیوان متعارف با بار متعارف که داره میره چقدر طول میکشه یه روز بره؟ رو گفتن دیگه تو دیر اومدی شما. و مبدأ التقدیم نه با اینا رو توضیح دادم، فایدهش اینه که کاروانسرا رو تو اون مسافت ها میساختن، اصلا کسی نمیتونست از اون مسافت بیشتر بره، شب بود دیگه بقیهش. و مبدأ التقدیر دیدی تو این فیلمایی که مثل همین جمونگ و از اینا که داشتن درست میکردن یه تیکه ای طوری بود، اینا مثلا اون حکمراناشون میگو اونا دیگه با اسب حساب میکردن به خاطر شرایط خودشون حساب میکردن یه نامرسون با اسب سریع بیاد به کجا میرسه که یه اسب دیگه نمیتونه بقیهشو بره خسته میشه، اونجا یه اسب اونجا یه اتراقگاهی داشتن اسب جدید میگرفت راه میافتاد. مثلا ببین ملاک اندازه‌گیری این چنین بوده اون موقع برای مسافت ها و مبدأ و تقدیر. حالا از کجا شروع کنیم اندازه گیری را؟ من آخر خطت البلد، از آخرین باشه، حالا از آخرین خطه بلد برم بذار فعلا وقت انتخابات من همه رو فوش میدم فعلا هیچ کار بحث ادمیران بذار، از آخرین خطه بلد بله از آخرین جایی که آخرین خطه شهره. حالا ملاک آخرین خطه شهر چیه؟ محله یا خونه است؟ اینجا یه مجملی میگیم بعدن مفصل توضیح میدیم. اگه یه روستای 20 خونواری باشه خود یه خونش هم یه محله است، میگه خود روستای چند تا خونه داره اونجا آخرین خونه ملاکه. اما اگر یه شهر باشه حال دیوار داشته باشه که دیوار معلومه، چون معمولا الان دیوار وجود نداره، آخرین محله شهر ملاکه. یعنی ممکنه آخرین محله شهر اینجا باشه،
حالا یکی یه خونه 100 متر جلوتر 300 متر جلوتر درست کرده باشه، یا تو همین آخرین محله یه مقداری عقب نشینی داشته باشه، یه مقداری جلو رفت داشته باشه، ملاک محله هست، ملاک دیگه خود خونه نیست. میگه آخر خطه البلد، البته آخرین خطه المعتدل، معتدل مگه شهرم معتدل میشه؟ بله، منظور حد وسطه. نه حالا ممکنه یه خونه جلوتر درست شده باشه، یه خونه یه مقداری عقب‌تر، ملاک اون حد عادی و متعارف محله شهره. آخر محلت البلد فی المتسع عرفا، متسع یعنی شهر وسیع، نه روستای 20 خونواری 50 خونواری، شهری که وسیعه، آخرین محلش دیگه، نه آخرین دیوار خونه، آخرین محلش. تمام شد. آقا حالا یه نکته ای، با همین توضیحی که به شما گفتیم، ملاک میشه چی؟ خطه یعنی ناحیه، یعنی سرزمین، یعنی محیط. خب با همین ملاکی که براتون توضیح دادیم، ملاک اندازه‌گیری مسافت چی بوده؟ همون مسیر و اون مقدار مسافت رفت و برگشت. حالا اگه اومدیم یه کسی یه مسافتی رو رفت تا یه مسافتی، فرض کن اصلا تو این مسیر کاروانسرایی هم نیست، میخوام اول اصلش رو فرض کن بفهمید، میره تا یه جایی، خب کاروانسرایی هم نیست، این دیگه باید بره و سریع برگرده، چون شب باید دوباره تو همین جای اتراخ کنه که خارج شده ازش، به جای بعدی که نمیرسه، جایی وجود نداره، یا دورتره یا نساختنه یا هرچی، این باید برگرده به کجا برسه؟ به همون جایی که بوده. پس این مقدار مسافت اگر تو یه روز کامل، ملاکمون هم روز بود، یه روز کامل بره و برگرده، 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرده، میشه 8 فرسخ، میگن نماز شکسته. ملاک این نیست که 8 فرسخ فقط تو مسیر باشه رفت. همینجا روایت هم داریم اینطورا، اینه که بذارید کنار روایت قبلی، یه مطلب دیگه هم در میاد که حضرت فرمود ما برای سفر خدا نماز و قصر رو کرد سبک کرد که تخفیف ایجاد کنه تا مردم راحت تر بتونن به اون کار سفرشون بپردازن، چون قراره تو روز دیگه برای کسی که مسافره و شب نمیتونه ادامه مسیر بده، یه دقیقش هم یه دقیقه مهمه. لذا حضرت جایی که کاروانسرا هست میره میگه 8 فرسخ برو، رسیدی استراحت کن. جایی که کاروانسرا هست میگه 4 فرسخ رفتی 4 فرسخ برگشتی، هم به همون جایی که ازش حرکت کردیه اشکال نداره دیگه، 4 تا رفتی و 4 تا برگشتی میشه نماز شکسته. او نصفها، نصف 8 فرسخ، لمرید رجوع، برای کسی که میخواد برگرده، لیومهی، تو همون روز میخواد برگرده، او لیلتهی، روز حرکت کرده شب میخواد برگرده، علل ملفق من هما، ظهر را افتاده موقع نماز صبح میخواد برگرده، یه تیکه از مسیر رو تو روز داره میره، یه تیکه از مسیر رو شب داره میره. او نصفها حتی به چی؟ بگه صدر عبارت و شرطها قصد المسافه او نصف المسافه لمرید الرجوع، برای کسی که میخواد استراحت نکرده برگرده، 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرده حکم سفر داره، اما اگر رفت 4 فرسخ رفت یه جایی ایستاد یه دو روز استراحت کرد بعد برگشت، یه دیگه حکم سفر نداره. لذا مع اتصال سیر، به شرط اینکه از حرکتش که میره تا برمیگرده دوباره سیرش متصل باشه، البته اتصال عرفه، نه متصل یعنی حالا اگر یه 10 دقیقه ایستاد یه چای خورد که برگرده هم بگیم تو سیر رو خراب کردی، نه. حالا مقابلشو بگیم، من یه مقابل وسیعی گفتم که همه قبول دارم، رفت استراح رفت 4 فرسخ رفت، رسید خونه رفیقش، فاتحه بود، میخواست یه فاتحه بخونه، بیاد ایستاد دیگه 2-3 روز موند برای مراسم فاتحه، بعدش داره برمیگرده، این نمازش شکسته نیست، بخاطر اینکه این دیگه حکم اتصال سیر نداره، اتصال سیر بود 4 فرسخ رفت برگشت حکم سیر مثلا 8 فرسخ داشت، اما این 4 فرسخ رفت استراحت کرد و دوباره 4 فرسخ برگشت. شاید یه مثال زیق میزنه که دیگه این مثال مرز دعوا رو معلوم کنه، دون از ذهاب فی اول احدهما، احدهما یوم یا لیله، اول یه روز یا اول شب میره، والعود نه اینجا، فی آخر الاخر، آخر اون دومی، اول روز رفت آخر شب برگشت، اول شب رفت آخر روز بعدی برگشت. میگه این هم چهار فرزخ بره نمازش کامل شکسته نمیشه. و مثل این توضیحی که ما دادیم، مثل این مثالی که زدیم، که شما مثالای دیگه بخونید که من الان براتون مثال زدم. خب حالا این فتوا که بهش میگن چی؟ بهش میگن که قصد تلفیقی، یعنی یه تیکه رو از رفت میگیره یه تیکه رو از برگشت رو هم میذاره، میشه هشت برزخ. این فتوا فل مشهور است، مشهور اینطور فتوا داد. حالا شهید ثانی میخواد قول مقابل بیاره، یواش یواش. و فل اخبار صحیحه، در اخبار صحیحه، آقا این چند تا قید داشت؟ سید میلا چند تا قید داشت؟ چهار فرسخ برود، به شرط اینکه چهار فرسخ برگردد، به شرط اینکه رفت و برگشتش هم متصل باشن. عرفاً سه تا قید آوردیم، رفت، برگشت، یعنی چهار فرسخ بره، چهار فرسخ هم حتما باید برگرده. پس اگر دو فرسخ برگشت، نه، چهار فرسخ رفت، دو فرسخ برگشت، رسید به گاراژ فلانی، گفت اینجا هم میمونم یه ده دو روزی هم اینجا بمونم پیشش، بعد برگردم برم خونمون، این دیگه حکم را نداره. چهار فرسخ رفت، چهار فرسخ برگشت و اتصال عرفی. شاید میگه نه، و فی الاخبار، قول مقابل، و فی الاخبار صحیحه الاکتفاء به همین که چهار فرسخ برود مطلقا، دیگه نگفته برگرده، نگفته سیرش هم متصل باشه، و علیه به همین روایات صحیح فتوا دادن، علیه علا این اکتفاء به نصف جماعتون مخیرین فی القصر و الاتمام. البته اینا گفتن تخییریه دیگه، میخواد قصر بخونه میخواد اتمام بخونه. چرا؟ جمعه. اگه طرف روایات داره باید هشت فرسخ بری تا نماز شکسته بشه، اگه طرف این چهار فرسخ رفته، یه سری روایت گفته این چهار فرسخ هم رفت نمازش اشکال نداره شکسته بشه. خواستن به دوتا روایت فتوا بدن، گفتن مخیره، خواست قصر بخونه خواست اتمام بخونه. خب حالا به خاطر همین اخبار صحیحه و آخرون فصلاته خاصتن، خاصتن یعنی چی؟ یعنی روزشو بگیره نمازش شکسته است. ما فکر میکنیم سفر کرد یه هم روزه هم نماز شکسته هم روزه نگیره، اینا گفتن نه، توی چهار فرسخ روزشو بگیره اما نمازش شکسته. آقا چهار فرسخ شما مثال برم، از عمره افتادی؟ درست شد؟ نه، رفتی چهار فرسخ جلوتره، خب هر جا که هست چهار فرسخ جلوتر از قم رفتی، بابا بل کنید دیگه جاشو، چهار فرسخ رفتی رسیدی یه روستای فاتحهی میخواستی مثلا شرکت کنی، مثال عرفی ها، همسایه ما بوده رفتن اونجا ساکن شدن، الان روست فاتحهی دارم میخواب برم اونجا شرکت کنم فاتحه، اگر رفتم فاتحه رو نیم ساعت نشستم برگشتم میگه شکستم. تو این مسیری که میره با برمیگرده ای خواست نماز بخونه. اما اگر کسی رفت موند یه دو روز بعد دوباره
برگرد،
میگن این نمازش کامل. جانم خب اون میشه سوال بشه یه تفسیر دیگه. حالا فعلا این فرض رو ببینیم، حالا تو همین فرض روایت ها گفتن همین که چهار فرسخ بره نمازش شکسته، نگفتن حتما باید برگرده. شهید میگه بعضی ها به این روایت دست دوم فتوا دادن، تعارض شد بین دو دسته از روایت. خب حالا مشهور که میگفتن، مشهور که میگفتن چهار فرسخ بره به شرط اینکه چهار فرسخ برگرده و اتصال سیرم باشه، دلیلشون چی بود برای دو قید اضافی؟ خب این دو قید در روایات، آقای حجتی با منه، این دو قید جدید در روایات نبود، روایت مطلق بود. حجتی گفتم حجتی با من بیاد، نه شما برید. خب درست شد آقا؟ چه باید بکنی؟ دلیل این فتوا چیه؟ آقا توضیح میده، توضیحش اینه، مشهور برای روایت قدر متیقنه در مقام تخاطب گرفتند تا جمع بین دوتا دسته کنند. راوی از امام سوال کرده من چه کار کنم؟ منی که چهار فرسخ میرم؟ امام بهش گفته شکسته بخون. لعل اونجا که امام بهش گفته شکسته بخون امام میدونسته که این راوی که داره میگه من چهار ساعت سخت برم منم، من قضیه خارجی هم دیگه مشخصم کیم. امام میدونه آدمی که چهار ساعت سخت داره میره، میره که برگرده. و حمله این اخبار مطلق را الاکثر مشهور فقها ها الا مرید رجوع لیومهی، کسی که رفته که همون روز برگرده، یعنی اتصال سیر باشه، چهار فرسخ برود و چهار تا برگرده. حالا که اینطور شد، یا تحتم القصر، بعد نماز شکسته بخونه، یا حداقل یا تخیر مخیر است بین قصر و اتمام به خاطر همون فتوای بالایی که گفتیم. و علیه، حالا چرا تخییر رو آوردیم؟ و علا این تخییر المصنف به ذکر و فل اخبار ما یدفع و حازل جمع به معنی یه. خب در روایات ما روایت های دیگه ای پیدا کردیم که اون روایت ها اینطور جمع بین دو دسته از روایات رو برتر عبین میبرن. دو بچ چجور بود دو تا جمع؟ یه جمعی بود که بگیم در روایت ها قدر متیقن هست، در روایت ها قدر متیقن هست، یعنی امام فرض کرده این راوی که داره میره همونیه که میخواد همین امروز برگرده. ما روایت داریم در مورد مکه، راوی میگه من از مکه میخوام خارج بشم، میخواد بره به سمت عرفات، امامش گفته نماز چکسته، ما هم میدونیم این وقوف در عرفات داره، نمیخواد برگرده، پس قدر متیقنی وجود نداره. این دسته روایات نمیذارن ما جمع اینطور کنیم، اجازه تخییرم به ما نمیدن. جمع تخییری گفتیم هم مخیری قصر بخونی، مخیری اتماع. امامش گفته باید قصر بخونی، پس ما باید فتوا بدیم کسی که چهار فرسخ حرکت کردم نمازش نباشه، برگرده برنگرده شکسته. در روایت ها یه روایتی پیدا کردیم جلوی این وجه جمعایی که تو گفتی رو میگیره. چی بود وجه جمعه؟ قدر متیقن در مقام تخاطب بگیری، یا بگی نه مخیری قصد بخونی، یا اتمام. میگه نه این دست روایات داریم، راوی میگه از مکه میخوام خارج شم، امام بهم گفت شکسته بخون، میدونم هشت فرسخ نرفته، میدونم میخواد وقوف کنه، امام بهش گفته شکسته باید بخونی. یعنی چی؟ یعنی قدر متیقن نداره، یعنی همین که چهار فرسخ رفت نماز شکسته است، یعنی ما نباید به هشت فرسخ فتوا بدیم. امروز هم عده زیادی فتواشون چهار فرسخه نه هشت فرسخ، میگن چهار فرسخ خارج شدی نماز شکسته. بعد هر فرسخ هم حدود 6 کیلومتره، 4 6 تا 24. الان فتوای فعلی اینطوری میدن، اصلا ملاک 8 نیست، ملاک 4 به خاطر همین قصه، همین که الان شهید گفت میگن 8 فرسخ رفت و برگشتش باشه. دیگه منتفی میشه و خرج. خب آقا حالا میخوای مقابل بگیم، بنابراین بامی آقا، میگم بنابراین آقای توانی بامی، این دوتا که بام بودن، آقا تو حالا چی بود؟ گفتیم شرطها، اول عبارت شرطها قصد المسافه، اسم قصد آوردیم. پس اگر کسی از موقعی که خونه را افتاد قصد مسافت نکرده، حالا بیرون توضیح داد از دیگه براتون، نه خارج از هشت فرسخ نشده نمازش کامله، وقتی خارج شد نمازش شکسته. اما مقابل کسی که از همین الان قصد مسافت کرد، همین که خفی الاذان والجدران فقصه. خب حالا مصادیقی هم براتون میشماریم، کسی که حرکت کرده اما نیتش قصد مسافت هشت فرسخ نیست و خرج به قصد، قصد اون مقدر، مقدر چی بود؟ اندازه مشخص ما چی بود؟ هشت فرسخ، بالای مقدر بنویس هشت فرسخ. از سفر الی المسافه، سفر میره تو هشت فرسخ، اما به غیر القصد، مثل کی؟ که طالب حاجته، میخواد یه مشکلی حل کنه، یه کاری داره، یرج امتا وجده ها، مغازه رو پیدا کرد، چرخ داد پنچری برمیگرده، اما داره همطور این میره، مغازه همه بسته بسته بسته، رفت تو هشت فرسخ. بله یه جا استثنا کن، الا ان یعلم عادتا توقف این حاجت علی المسافه،
یا عرفن میدونه بهش گفتن آقا تو این مسیر تا قبل هشت فرسخ پنچری پیدا نمیشه، پس این باید دیگه میدونه که باید قصد کنه. اما اولی هی دیدی سرعتش هم که با دند دو میره دیگه با دند چهار راز نمیده، اینی که گفتیم بهش گفتن تا قبل هشت فرسخ مغازه پیدا نمیشه دیگه با سه و چهار میره، این یکی که هی آهسته آهسته میخواد مغازه پیدا کنه با دند دو میره یواش یواش داره نگاه میکنه این بر اون مغازه پیدا کنه بیسته، این آدم تا هشت فرسخ نمازش شکسته. خب حالا مثال زدیم و فی الحاق زن القوی بالعلم بچهان قوی، ممکنه ما در اینجا هم بگیم زنم حکم واقع داره همونطور که تو باب سلاس بود اینجا هم. مثال بعدی بزنیم، افکن به طالب حاجت و کتاب متغلب، متغلب بالاش بنوی زورگو، گفرشتهی برگردنم افکنده دوست، نه اینجا زورگو داره میکشته، حق نداری ازش تخطی کنی، تخطی کردی هوات میکنه، زورزوری داره میبرته. تابع متغلبن یفارقه متا قدره، هر وقت توانایی پیدا کرد فرار میکنه جدا میشه. حالا لازم نیست حتما ما دعوایی تصویر کنیم، گفتم تو چارچوب معرفت رفیق رفقا میگن میخوام بریم فلان جا باید بریم بام، منم نیت دارم برم یه ذره وسط را راضیشون کنم برگردم، ناراحت نشم ول میکنم میام. متا قدره، البته باز مع امکان الفراق، این تو بمیری از او تو بمیری ها نیست، باید بیای 300 کیلومتر، تو میدونی تا زیر 300 کیلومتر توان برگشت و فرار نداری. یه بار نه میدونی این شرایطی که من میبینم ممکنه تا 5 دقیقه دیگه جدا بشم و برگردم، پس مع امکان الفراق عادتا عرفن به شرطی که بشه جدا بشه. و مثله، آقا اینا همش برای اینه که ما در موارد مقابل میدانیم که قصد از مسافت خارج میشیم، میدونیم هشت فرسخ رو میریم، یه جاهای عرفن عادتا طبیعت حال اقتضا میکنه که احتمال خیلی قوی وجود داره من جدا بشم و به هشت فرسخ هم نرسیم. این همه این تو قیدای موضوعی که داریم میاریم اینا فقط برای تفکیک بین این دو تا. ولو ظن تابع، ببخشید، و مثله بلش کنیم، مثله بل کنیم، ولو ظن تابع بقا از صحبه، اگر اون کسی که تبعیت داره میکنه از اون آدم زورگو داره میکشتش گمان داره، زن اینه 70% احتمال میده، بقا از صحبه، بقا مصاحبت و همراهی، قصر مع قصد المسافه دیگه، باید میدونه هم که باید احتمال خیلی قوی میدیم تا یه 10-12 فرسخ ما با همیم نمیتونیم هم جدا بشیم، خودی باید نماز شکسته بخونه. حالا اینجا خودی قصد نکرده، بینو زورزوری دارن میبرن، میگه ما مرادمون از قصد اهم از اینه که خودت انتی به نفس به اختیار قصد کنی یا تبعی و زوری، ولو تبع اثرشو میذاره، ولو تبع. و حیثو یبلغ المسافه، حالا اگر به مسافت رسید، حالا شاهدش کجاست؟ آقا یه کسی هی احتمال میده که من بتونم نمازم را کامل بخونم، من بتونم قبل از هشت فرسخ از این زورگو جدا بشم، نشد، رسیدم به 8.5 فرسخ جدا شدم، رسیدم به خود 8 فرسخ جدا شدم، رسیدم به 8 فرسخ و 2 متر جدا شدم. میگه از اون موقعی که جدا شدی تو مسیر برگشت، چون مسافت 8 فرسخی باید برگردی تا به وطنت برسی، 8 فرسخ سفره نمازت شکسته است. و حیث و یبلغ المسافه یقصر و فر رجوع، نمازشو شکسته میخونه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه اول قصد مسافت کرده، چه از اول قصد مسافت نکرده. خوبه بنویسید بعدا فراموش نکنید. خب داره حال هم خوش با حالتون ای داره که هیچ ولای از امو. خب آقا حالا یه فرض دیگه ما مثال براتون بزنیم، یه فرض دیگه براتون مثال بزنیم، تا 6 تا 7 فرسخ مطمئن بود جدا میشه، لذا نمازشو کامل،
یاسین یوسفی ول کرد رفت، جواد دهقانی هم ول کرد رفت. بله منم توانی هستش، منم میدونم اینا، میبینم اما لحظه هم که بخوام ول کنم برن هم میبینم شو. بله اما خجالت میکشم بهشون بگم نه. خب ولو حالا انشاءالله اگر کسی هفت فرسخ را مطمئن بود جدا میشه، به هفت فرسخ که رسید حضرت حجتی فهمید که آقا ای تو بمیری او تو بمیری ها نیست، من به نمی کن. از الان دیگه قصد مسافت کرد. از خب حالا رفت یه فرسخ جلوتر، یا بزن مثال دیگه بزنی، نه تا 6 فرسخ مطمئن بود بلش میتونه جدا بشه، رو 6 بیاریدش مثال بهتر، مطمئن بود 6 فرسخی جدا میشه، نشد. به 6 که رسید دیگه مطمئن شد این منو ول نمیکنه، گفت دیگه هیچ، انا لله و انا الیه راجعون. تا انا لله رو گفت اما یجیب المستضعف اذا دعوا یکشف السوء، سر 7 فرسخ ولش کرد. خب حالا یه فرسخ با قصد مسافت اومده، چون از 6 فرسخ دیگه فهمید که ولش نمیکنه، قصد مسافت کرد. از الانم که 7 فرسخ ولش کرد تا برگرده چند فرسخ؟ 7 فرسخ، 7 و 1 پس 8 فرسخ داره میاد، نمازش شکسته است یا کامله؟ میگن نه اینجا نمازش کامله، اون یه فرسخ اضافه به 7 فرسخ نمیشه. ولای زم فلا اصلش بفهمید جایی میشه، چراشه بگم میگم، جایش که نمیتونم بگم نمیگم. ولا یزم الى این مسافت برگشت ما بقیه من الذهاب، زمیمه نکند به این مسافت برگشت اون مقداری که از ذهاب باقی مانده، اون یه فرسخه مع القصد برای اون یه فرسخ قصد کرده متصلا بالعود، تازه اون یه فرسخه متصله به برگشت، چون اینجا که ولش کرد دیگه داره برمیگرده. لا یزم به چی زمیمه نکند، لا یزم الا من الا نمیاره، من میاره به جا الا، منش به معنای الا، الا ما یقصر عن المسافه، من ما یقصر عن المسافه، اون مقداری که داره برمیگرده 7 فرسخه، چون 7 فرسخه نمازش کامله، این کمتر از 8 فرسخه، کمتر از مسافته، حق نداره اون مقداری یه فرسخی را که تو مسیر رفت بود به این اضافه کنه. تمام شد آقا قصه شرط مسافت، تمام. بریم سراغ قواطع، موانع. و ان لا یقطع السفر، ان لا یقطع السفر به مروری علی منزله، مسیری که داره از منزلش میگذره نمازش شکسته نکنه. منزل کجاست؟ و هو ملکه، ملک اوست، یا ملک بخونید نه ملک، ملکه من العقار، عقار زمین، به اموال غیر منقول میگن، حالا منظور زمینه، عقار یعنی زمین. الذی قد استوطنه، شرط اولش استیطان، باب استفعال، قصد میخواد، قصد توطن کرده باشد، یک یعنی قصد کرده باشد که ای وطنش بشه، ملکش هم هست بالا گفتیم، پس دو تا شرط داشت، یک ملکش باشد، دو قصد توطن کرده باشد. اینش یه تصویر برای وطن دوم، خب از وطنش حرکت کرد رسیده دوباره به وطن جدید، وطن جدید یعنی وطن دومش، وطن دوم چجور وطن دومش شد؟ هم ملکشه هم قصد توطن کرد. حالا شرط بعدی، او بلد الملک، یا رسید به یه شهری که ملکش در این شهره، لا یخرج عن حدودها، حدود این بلد، الشرعیه، حدود شرعیش یعنی اون خفاء اذان و خفاء جدران ملاکشه، اینا حدود یه شهره، ستت اشهر، 6 ماه فصاعدا یا بیشتر از این محدوده خارج نشده. چرا خارج نشده؟ چون نیت توتون کرده، به نیت الاقامه، نیت توتون کرده، این نیت این چنین صفت دارد، الموجب للاتمام، این نیت واجب میکند نماز رو کامل بخونه. پس قبل حالا جنبندی کن، اومد یه شهریه، من اینجا یه زمینی خریدم یا یه خونه خریدم، 6 ماه توی خونه موندم، قصدم هم از این 6 ماه چی بود؟
یکی دیگه اینجا متوطن بشن و به اندازه 6 ماه از محدوده این شهر خارج، حداقل 6 ماه یا بیشتر، یا بیشتر از 6 ماه یا بیشتر خارج نشده و از این محدوده. حالا این دیگه وطن منه. حالا آقا رفتم آفریقا، الان دوباره اومدم، رسیدم به اینجا، نمازم کامله. همین که یک بار ملکی خرید تو این شهر و 6 ماه در این ملک حداقل در این محدوده شهر باقی موند، نمازش کامل. حالا این 6 ماه باید 6 ماه متصل خودش زندانی کنه تو این شهر یا متفرق؟ میگه متواضیتن او متفرقتن. مجموع روزایی که تو این شهر مونده 6 ماه شده باشه یا 6 ماه متوالی خودشو حبس کرده باشه تو این شهر، بالاخره این دیگه وطنشه.
نه،
ملک بگیرد در شهر، 6 ماه در محدوده این شهر زندگی کرده باشه، حساب
نمیشه.
6 ماه کامل یه ضرب مونده باشه اینجا و خارج نشده باشه، یا خورد خورد زندگی کرده همشه جمع کنی میشه اندازه 6 ماه. به این میگن وطن شرعی، حقیقت شرعیه یه وطن. این تعریف دومیه. دلیلش روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از آقا امام رضا علیه السلام. محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از فقها اصحاب آقا امام رضا بوده، هم جزو این ملاکین اون زمان بوده، یه 7-8 تا زمین کشاورزی و زیعه و اینا داشته، متمول هم بوده. همین بلده الذی فلان. خب اینم یه شکل دیگه برام ملک. ما الان دو تا شکل برام ملک گفتیم. شکل سوم، نه شکل سوم دیگه نداره، تموم شد. دو شکل گفتیم، اگه این دو شکل باشه نمازش کامله. وقت تمام. صلی علی محمد. جبرایی برش بذاری خواهی زود تموم بشه.
فردا و پس فردا نمیشه.
تموم بشه. چرا فردا و پس فردا نمیشه؟
آجا آقا می زنه استفاده که مرده همشه.
حالا یه وقتی میام حجرتون انشاءالله میشینیم.